جلسه 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. از جملات زیارت جامعه شبیره چند جمله: و بلغ الله بكم اشرف محل المكرمین و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق و لا یسبقه سابق و لا یطمع فی ادراکه طامع. یعنی اقرار ما و اعتراف ما در حضور اقدس شما خاندان عصمت اینه که معتقدیم که خداوند شما را به درجاتی از مقامات عالیه قرب خودش رسونده است که شریفترین جایگاه مکرمین را به شما عنایت کرد. اون کسانی که از جانب خداوند مورد تکریم قرار می گیرن، کرامت به اونها عنایت می شود، خب اینها خیلی بزرگن. ولی ائمه دین علیهم السلام خاندان عصمت، اینها در اشرف جایگاه مکرمین خدا قرار داد اونها را. و اعلی منازل المقربین، اون کسانی که تقربشون درجات قربشون بالا می رود، منازل مخصوص به خود دارن، عالی ترین منزل و جایگاه مقربین به خاندان عصمت علیهم السلام اختصاص داده شد. و ارفع درجات المرسلین، انبیا و مرسلین اینا روح ممتازن در میان بشر، اینا درجاتی دارن بالا مرسلین. ولی معتقدیم که ائمه دین علیهم السلام اینها بالاترین و رفیعترین درجات انبیا و مرسلین را دارن. خدا اونها را به اون مقام اعلا رسونده که لا یلحقه لاحق، دیگه کسی نمیتواند اونقدر در مقام تقرب بالا برود که به اونها برسد. نه تنها کسی نمیتواند بالاتر از اونها برود، اصلا به اونها هم نمیرسد. لا یلحقه لاحق ولا یسبقه سابق، نه موجودی میتواند بر اونها سبقت بگیره بالاتر برود و نه موجودی میتواند به اونها برسد. و جمله دیگر لا یطمعه، لا یطمع فی ادراکه طامع، اصلا کسی هم حق ندارد طمع کند، هوس کند که اونها برسد. این لایت ما فی ادراک ایتامه به اصطلاح اهل ادب ممکنه جمله اخباریه خبریه باشه یا جمله انشائیه باشه. اخبار می کند خدا به این که کسی طمع نمی کند به مقام اونها برسد، یا انشاء داره که اون نهی است، اصلا کسی نباید این هوس در او پیدا بشود، این طمع در او پیدا بشود که خودش را به اونها برساند. از این جملات این استفاده می شود که رفعت مقامشان تا حدی است که احدی از مخلوقات در عالم، هر کی مخاطب باشد، از انبیا و غیر انبیا، ملائکه مقربین، مرسلین، اینا نمی توانند و حق این را ندارند که به اونها برسند. رضا این جمله هم در نظم بلاغه هست که لا یغاس به آل محمد احد نهاد امه، لا یصبا بهم بنجرت نعمتهم علیه ابدا. اصلا کسی نمی شود احدی را با آل محمد مقایسه کرد و کسی نمیشه مقایسه بسنجیم ها را در این ردیف قرار بدهیم، بسنجیم ببینیم که ها را کدام مثلا بهترن، اون عالی تر این نیست، قابل مقایسه نیست، زیرا دیگران همه ریزخار خان نعمت اونها هستن. لا و سوام علیهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، لا و سبا بهم، لا و سبا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. و کسی که هستیش و وجودش از پرتو وجود اونهاست، در تمام برکات هستی ریزخار خان نعمت اونهاست. مگه می شود کسی که ریزخار خان نعمت کسیه با ولی نعمتش همدوش باشه؟ ملزا عالم در طول وجود ولی قرار می گیره، نه در عرض او که باید همدوش باشه، در طول اونهاست. به یمنهی روز قلمرا و وجودهی سبتت الارض و سمان، سن تمام آسمانها و زمین و هر چه عوالم خلقت در عوالم امکان هست، همه اینها تحت سیطره وجود اونها هستن و برکت اونها روزی خاران به روزی خودشون میرسن. به برکت اونها زمین و آسمان در جای خودش قرار میگیره. یمدهی روز قلبرا. و همین جا باید هم از امام صادق علیه السلام که بنا اسمرت الاشجار، بنا اسمرت الاشجار به عینه از سمار، سن درخت ها به برکت وجود ما میوه میدهند و میوه ها به برکت ما میرسند. و جرت الانهار، نهرها در آدم جریان دارند به برکت وجود ما. بنا ینزل غیث السما، باران آسمان به وسیله ما به برکت وجود ما نازل می شود. هر حال مقامشون مقام اکتسابی نیست. مقام اکتسابی را می شود دیگر تکلیف کسب کنند. حالا یکی مثلا زحمت کشیده، درس خونده، عالم شده، خیلی درجه اعلا رسیده، خب دیگران رو می توانند زحمت بکشند و سعی کنند که برسند یا بالاتر از اون بشوند. مقام اکتسابی اینجوریه، می شود افراد عادی بشری می توانند زحمت بکشن، کار کنند و برسند به مقامی فلان عالمی، دانشمندی یا فلان تاجری، بله کسب و کار تجارت خوبی کرده و ثروتمند شده، خب دیگه می تواند اونم کار کند و خیلی پشتکارش قوی باشه برسه خوب. اینا ممکنه دیگه مقامات اکتسابی بین که دیگه. مقامات اعتبارم خیلی معلومه، اعتباریاته. فلان آدم وزیر شده، فلان آدم وکیل شده، مثلا رئیس شده، مثلا اینا اعتباریاته. فلان میتوانم بالاخره کسی با زور یا با زر یا با جهات دیگری برسه مقام اعتباری دیگه، منصب بر خودش بگیره. یک کسی در حد خود چیزی نیست، اصلا کمالات ذاتی هم نداره، اما خوب میشه بعد با یه جهاتی اعتباریاتی برسه، رئیس بشه مثلا، مدیر کل بشه، وکیل بشه، اینا اعتباریات دیگه. مقامات اعتباری میشه به دست بیاره انسان، مقامات اکتسابی هم میشه به دست بیاورد دیگه. خب علم است، این زحمت میخواد، ولی خب میشه با زحمت کسی عالم بشه، با زحمت کسی ثروتمند بشه، تاجر خوبی بشه، این همش ممکنه. اما ائمه دین علیهم السلام مقامشان نه اعتباریه نه اکتسابیه. اعتباری اعتبار نیست. الان ما قرار گذاشتیم تو رئیس بشه، مثلا رأی دادیم شما نماینده بشه، با رأی دادن شما بر کمالش افزوده نمیشه که، جوهر ذاتش همونه دیگه، این کم و زیاد نمیشه، این اعتباریاته. ائمه دین علیهم السلام مقامشون اعتباری نیست و اکتسابی هم نیست. در اینجا خدا آفریده اونها را، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جعل الهی تعلق گرفته و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. مقامشون نه اکتسابی هست و نه اعتباری. ولی معقول نیست که حالا یه کودک مثلا 8 ساله ای دارای همه مقامات امامت باشه، امام هادی علیه السلام و امام جواد علیه السلام، یا امام عصر ارواح نافدا، در سن 5 سالگی امام عصر ارواح نافدا عائز مقام امامته، یعنی گرداننده عالم امکان بشود. این میگه با استاد نمیشه که، چرا از کجا بیاره درس بخونه، از کی بگیره مثلا؟ این دور نیست. حضرت عیسی مسیح علیه السلام که در قرآن داریم دیگه، به محض اینکه از مادر متولد شده کودک نوزاد گفته بله انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من نبیم، همون وقت گفته نبیم. اکتاب بود یعنی درس نخونه، چی نکرده که یاد نگرفته، مثلا لغت یاد نگرفته، بچه نوزاد به این آسانی که حرف زدن یاد نمیگیره که دو سالش رو کم کم این کلماتی بهش بگن تلقی میکن یاد بگیره دیگه. آیا بچه نوزاد جمله بندی میکند، لغت میگه، الفاظ میگه و بعدم اخبار از حقایق آسمانی میکند، جعلن نبی یا من نبیم، یعنی آگاه از اسرار آسمانی هست. اینا اکتسابی نیست، اینا اعطاییست، موهبته، داده شده است. ولذا مقام اکتسابی نیست و اعتباری هم نیست و و ذاتیشون هست، خدا قرار داده. مثلا نه ذاتی به اون معنی در باره خدا میگیم، نه، خداوند ذاتی است که به کسی احتیاج نداره. اما دیگران ائمه دین علیهم السلام در جوهر ساختمانشون خدا قرار داده این مطلب را، این که دیگر آفریده شده. ولذا جای طمع نیست، چون اینجوریه دیگه معقول نیست کسی بخواد طمع کند، عوض کند، رنج ببره، زحمت بکشه به اون مقام برسه. این رسیدنی نیست. نمیشود بالاتر برون، چون بالاتر از اون خداست. به کسی خدا بشه، بخواد بالاتر از اونا بره خدا بشه، چون اونا واسطه بین خود و خدا ندارن، اونا خودشان واسطه اند بین خدا و عالم. یه واسطه اون طرف نیست، ولی اون ممکن نیست، معقول نیست کسی بالاتر از اونها برود و هم معقول نیست کسی به اونها برسد. حتی انبیاء علیهم السلام در باره حضرت آدم علیه السلام این هست، این روایت ما هست که در میدونم که در قرآن داره که به آدم علیه السلام گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. به آدم گفتیم که حالا خلق کردیم تو را و این هم همسرت، ولی هر دو در میان این جنت، حالا کاری نداره بود این جنت چه جنتی بوده، بود بهشتی چه بود، بهشتی بوده کجا بود، حالا این بحث دیگه داره. به هر حال اونی که جنت بود گفتیم شما داخل این جنت بشوید، آزادید از همه اینها که از بخورید، هر چه درخت ها میوه ها از آزادید، شما با کمال وسعت و آسودگی بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشد. یه درختی نشون دادن به اونها، ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین. اگه بخواد به این درخت نزدیک بشید خودتون ظلم کردید، این انحطاط پیدا میکنید، به خود ظلم کردید. خب حالا اون درخت چه درختی بوده که حق نداشتن نزدیکش بشون؟ اگر نزدیک می شدن سقوط می کردن. کدام درخت بوده؟ بعد ما روایت داریم که اون درخت علم و محمد و آل محمد همچه توقف این کردن که ما هم برسیم به اون مقام، مقامی که اونها دارن. این روایت داره که از امام رضا علیه السلام در تفسیر صافیه و قفیز رحمه الله در تفسیر صافی نقل می‌کند روایت را که ابو سعد از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که قال آدم فی نفسهی هل خلق الله بشرن افضل منی. آدم علیه السلام خب معلومه دیگه، هم زیبایی صورت داشتند و همون دست و قدرت و خدا خلق شدند و خیلی مقامش بزرگیه. بعد این توهم درش پیدا شد که آیا از من بالاترم کسی خلق شده است؟ این به ذهنش آمد. هل خلق الله بشرا افضل منی فعدم الله ما وقع فی نفسه. ولذا خداوند از این خطور ذهنی او وقتی آگاه شد و ناداه و به صدا رسید به گوشش که ارفع رأسک، سر بردار، سر بلند کن، بالا رو نگاه کن، ارفع رأسک یا آدم ونظر الى ساق العرش، سر بردار و به ساق عرش ما نگاه کن. برف آدم رأسه، سرش برداشت و به ساق عرش، پرده ها کنار زد، خدا حجاب ها رو کنار زد و چشمش افتاد به ساق عرش و نظر الى ساق العرش فوجد علیه مکتوبن، دید در ساق عرش این چند جمله نوشته شده، نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. دید که این پنج اسم مبارک در ساق عرش نوشته شده. تعجب کرد، گفت یارب به من هاولا، اینها چه کسانی هستن که حالا قبل از من هم اسامی اینها مثلا در ساق عرش نوشته شده؟ قال عز و جل هاولا من ذریتک، اینها از صلب تو در عالم خواهند ظاهر شد، در عالم طبع. در عالم تعب نظامی قرار داده شده که از صلب تو اینا بیرون میان و هم خیر منکه و من جمعی خلقی و از تو و از همه مخلوقاتم بهتر اینها هستن، افضل از تو و از همه مخلوقات، و لولا هم ما خلقتوک اگه اینها نبودن تو را هم خلق نمی کردیم و آسمان زمین هم خلق نمی کردیم. ولا خلقت الجنت و النار، نه جهنم و بهشتی بود، نه آسمان زمینی بود، نه تو بودی و نه آدمی بود و نه اولاد آدم بود، اگر اینها نبودن هیچی نبود در عالم. بنابراین ایاکه خداوند تهدید کرد او را، ایاکه انتنظر الیهم به عین الحسد، مراقب باش با چشم حسد به اونها ننگری، یعنی حوث نکنی تا برسی به اون مقام. ایاکه انتنظر الیهم به عین الحسد و اخرج که انجواری، اگه بخوای همچی توقع میکنی من تو را میرانم از همسایی خودم، از قرب جوارم خارجت میکنم، اگه بخوایی بکنی انحطاط پیدا میکنی. و بعد هم فنظر الیهم، خب دیگه حالا بالاخره بشر این هست، خب میل داره، عیبی ندارم، عیبم نیست داره، انسان میل داره که خب بالاتر حرکت کنه دیگه، بالاتر برود، مقام عالی تر بگیره. خلاصه به هر حال این نظر، این توهم درش پیدا شده، به خاطر همین توهم که تقرب لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک حق نداری بشوی، خب این خواست نزدیک بشود، لذا از جانب خداوند تنبیه شد و شیطان راه از همین جا راه پیدا کرد. و بعد هم همون درختی که حالا به صورت گندم هم هرچه بوده در بهشت که بود از اون خورد و به هر حال هبوط کردن، و احبتهما عن جواره الی الارض، هبوط کردن به زمین. حالا در اینجا روایت داریم به عین حسد نگاه کرد، و حسد با غبطه فرق داره، حسد از رذایل نفسانیه، اما غبطه از کمالات. حسد با غبطه فرق داره، حسد یعنی آرزوی زوال نعمت از دیگه، انسان آرزو کند فلان آدم که نعمتی دارد از او سلب بشود، اصلا ناراحت چنانه چرا این دارد، از داشتن او ناراحته، این خود یه رذیلتی است، این بد، این زشته و این خلاف شأن انسانیه که آرزو کند ای کاش او از دست او برود، اون سعادت ندارد. این حسده، این رذیلت. مقبطه خوبه، غفته آرزو می کند که انسان به مقام او برسد، نمیخواد که او زوال پیدا کند، میخواد این حرکت کنه به او برسه، این خوبه، این خودش تکامله، ترقیه. این حالت در انسان باشه وسیله کمالشه، بایدم باشه که انسانها غفته داشته باشن، ببینن فلان آدم درس خونده، به مقامات علمی رسید، اینم زحمت بکشه درس بخونه به او برسه، خوبه. فلان آدم زحمت کشیده در دنیا، برکاتی دارد، مواهبی دارد، یعنی رنج میکشه میبره که به اونجا برسه، اینو خوبه. غبطه راه تکامله، راه ترقیه، اگر نباشد که آدم راکت میشه، جامد میشه، این درست نیست. حسد بده، حسد زشته، آرزوی زوال نعمت از کسی زشته، ولی آرزوی رسیدن به مقامات بالاتر که فلان آدم داره، این خوبه. حالا اینجا هم حضرت آدم علیه السلام حسد که نداشت، اگر هم گاهی در روایات داریم ترمی حسد مطلوبه، که گفتن در چند مورد مطلوبه، یکی همون کسی که آدمی که مقامات علمی دارد، تقوایی دارد، کسی هم میل دارد که برسه بود، گفتن اینجا خوبه، گفتن حسد خوبه، تعبیر به حسد میشه، خب تعبیر به حسد شده، اما مراد دفته است، معلومه، چون این حسد نیست، این زوال نعمت نمیخواد، این رسیدن به اون نعمت را میخواهد، این خوبه. و رضا حضرت آدم علیه السلام هم در واقع حسد به اون معنا نبود، غبطه بود، میخواست کنه به اون مقام برسه دیگه، غبطه بود، بودا غبطه بود که این کار بدی که نبود، نه کار بد نبود، ولی ترک اولا بود، بهتر بود که نباشته باشه این طمع را، یعنی به اصطلاح بلند پروازی بود، نباید داشته باشه، یه بلند پروازی بود و آرزوی خارج از حد استعداد، هر کسی استعداد داره دیگه، و در حد استعداد بخواهد آرزو کند، بیش از حد استعداد اینم درست نیست، بله جامد ماندن و خامد ماندن و راکت ماندن بده، اما دیگه هوس هر مقادم خوب نیست، اونی که در حدش هست انسان خوبه آرزو کند اونی که در حدش هست میتواند برسه دیگه، ولی این خوبه. و اگر نه بیش از حد خودش بخواهد این دیگه خود درست میده. گفتم خلبان هواپیما بخواد اوج بگیره اول رعایت می کند که تا چه مقدار طاقت اوج گرفتن داره دیگه، یه بیشتر بگیره صعود میکنه و در اون حدی که دارد طاقتش داره داشته باشه دیگه. یه قصه نقل میکنن که اسکندر اون پادشاه معروف بله یک کسی آمد ازش درخواستی که مبلغ کمی درخواست کرد، یه چیزی که مناسب شهر سلطان نبود ازش درخواست کرد. او بهش نداد، گفت که این اهانت به منه، از من مثل پادشاه مثل من که یه تومن پول نمیخوان که بزن آدم یه تومن بگم بزن بابا یه چیزی که خیلی بلندتر بخواد دیگه. این هم لعامت به پستیت را نشون میده، بعد اهانت به من میشه، یعنی از من که سلطانی هستم باید یه بزرگی بخواهی دیگه. بعد او گفت که خب ولایت عهدی به من بدید مثلا، این کسین فضولی مقفت این با دیگه، یعنی که هر کسی در حد خودشه دیگه. بله گفتم از من یک درهم نخوا، برای اینکه خب این اهانت به من میشه، لعامت خودت میشه دیگه، اما ولایت عهدی که از من بخواهی این حد تو نیست دیگه، بله از خارج از حده. ولذا بله بخوا، اما هم رعایت کن اون طرف را، عظمت اون طرف را، و هم حد خود را دیگه. میتونه که میخواهد چیزی اینجور باشه دیگه، آدم توقع کنه مثلا منم به حسن وفز برسم در عالم آخر مثلا حسن وفز باشم، این میشده نیگه برای ما، این اصلا قابل این تقاضا هست انسان داشته باشه. خب بله بهشتی بشدیم، اما نه اینکه مثلا هم درزه با ابوالفضل علیه السلام بشدیم. خب بله در حد خودش خوده دیگه. رضا آدم علیه السلام هم بله باید تقاضا داشته باشه، اما نه مقام علی امیر علیه السلام را، نه ارفع درجات المرسلین لا یلحقه لاحق، همه را دیگه. هیچ کسی حق ندارد، نه نبی، نه ملک موکلی، نه رسول مرسلی، لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق ولا یطمع فی ادراک ایتامه. اصلا هیچ طمع کننده حق ندارد طمع داشته باشه به اون مقام برسه. رضا این هم پس این چند جمله از این جملات استفاده میشه که بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يله لاحق، که آخرش لا يسمع في ادراكه تام. از این چند جمله این مطلب استفاده میشه که مقام اونها به قدری بالاست که احدی حق ندارد از انبیا مرسلین ملائکه مقربین طمع کند به اونها برسه. بعد مطلب دیگه هم که جمله بعدی هست، حتی لا يبقى ملك مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار علید ولا شیطان مرید، همین ها الا عرفهم جلال امرکم و عظم خطرکم. اینم مطلب دیگریه، این شما به قدری بزرگوارید در عالم که خداوند جلالت شأن شما را به همه فهمانده که همه شما رو میشناسه. اینجور نیست شما در عالم ناشناخته شده باشید، همه شما رو میشناسه، حتی شیطانها، حتی جبارها، همون کسانی که مبارزه میکردن، شمشیر میکشیدن، به زندان میافکندن، همه رو میشناختن. جلالتشون میشناختن، خب اینجور بخواستن نباشن دیگه، خب یه توقع بیموردی بود. شما رو میشناسن، حتی جمادات میشناسن، نباتات میشناسن، حیوانات میشناسن، تو بس به انسانها همه میشناسن. ولی در این جملات بگیم که هر که هست در عالم، نبی مرسل، ملک مقرب، صدیق و شهید و فاجر و طالح و جبار عنید و شیطان مرید و همه اینها، عرفهم جلالت امرکم، این همه شما رو میشناسن. خداوند کاری کرده و نور شما را چنان تابنده بر همه جا، مثل که آفتاب میتابد شعاعش بر هر جا بیفته. معلومه که کسی که شعاع آفتاب گرفته دیگه، همه جا گرفته. اون کسی که برکت وجودش پهن است در همه جای عوالم امکان، اگر میشود موجودی به برکت او وجود پیدا بکنه و نشناسد او، اونه که گرفته مستکبیرا میشناسد دیگه. همه اون اگه ما در قرآن نمیخونیم که و ام من شیء الا وسبحه بحمده دیگه. ولذا معتقدن بزرگان اهل تحقیق که همه موجودات به سهم خودشان علم دارند، به سهم خودشان درک و شعور دارند. اونجا به حد مرتبه وجودیش دیگه، هر موجودی در هر مرتبه از وجود که هست به همون میزان درک داره، شعور داره، اون تصمیم میکنه. اینطور شما نمیفهمید و امنیشه. این اگر فقط وجود اصلی بود که همی فهمیدیم که با من میدانم این فرش وجود داره، با وجودش تصمیم میکنه، ما میفهمید. یه تصمیح دیگری دارد که ما نمیفهمیم، تصمیحی که قد علم کلون صلاته و تصمیحه، اینو آین داریم اینجوری، ولی همه موجودات تصمیح میکنن کلون قد علم صلاته و تصمیحه، همه هم آگاهن به صلاته خودشون، تصمیح خودشون. منطقه یه بحث دیگه هست، آیا علم به علم هم دارن یا ندارن؟ خودشان علم دارن به وجودشان، هستی خودشان، اما علم به علم هم دارن یا ندارن؟ اون بسته به دیگری گاهی انسان چیزی میداند و نمیداند که میداند، گاهی میداند و میداند که میداند. همه ی موجودات علم دارن به خالقشون و ولی رو هم میشن، اما علم به علم دارن یا ندارن و بحث دیگه. ولی به هر حال از قرآن استفاده میشه که و این من شیئن الا و سبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحه، کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این هست، بنابراین چه استبعادی داره؟ همه موجودات هم خدا را در حد خودشون میشناسن و هم ولی را، مقام بلایت را میشناسن، چون از پرتو او دارن هستی میگیرن دیگه، شعاع وجود اوست، آفتاب اوست، تابیده برای اینها دیگه، باید بدانن در حد خودشون. من تو ما نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. خب حال حیوانات به زبان من میفهمیم، بگه در جریان امام کاظم علیه السلام هست که مرحوم علامه ملتی رضوان الله علیه نقل میکنم که مرد نام ابو حمزه بود ظاهرن، گفت که من بودم حضور امام کاظم علیه السلام، بعد مردی آمد و اظهار محبت کرد و از ارادتمندان به امام بود، عرض شد آقا من آرزو دارم. خب اینم یه آرزویی، دلم میخواد به خانه من شما تشریف بیارید، صبحانه ای تو خانه من میل کنید. خب آقا از شما تقاضا میکنم، مقام شما خیلی بزرگ به جلالت عظمت، ولی چه اشکالی داره یه قدم رنجه بفرمایید منزل ما، به صبحانه منزل ما میل کنید. امام هم دعوت رو اجابت کردم بود. بعد تشریف آوردن تو خانه او، یه تختی گذاشته بودن، اون تخت نشستن، زیر اون تخت هم دو تا کبوتر بودن، یه جفت کبوتر بودن، نر و ماده لانه گذاشته بودن. خب تا امام نشسته رو اون تخت یه صدایی کردن این دو به هم. خب صاحب خانه خب از این صداهاش داشت شیوانه نمیفهمه که چی هست، رفت دنبال آوردن سفره و اینها. وقتی آمد دید امام میخنده و عرض کرد خداوند شما رو همیشه شاد و خرم نگه داره، از چی میخندی؟ فرمود که این دو تا با هم حرف میزدن، این کبوترها، اونی که نر بود اون ماده اش میگفت که برای تو خیلی محبوب من هستی، در تمام روی زمین احدی را از تو محبوبتر ندارم مگر این آقایی که سر تخت نشست، یعنی او را از تو بیشتر دوست دارم، تو را از همه تی بیشتر دوست دارم، از همه کس در روی زمین از تو محبوبتر پیش من کسی نیست مگر این آقایی که بالای تخت نشست. من از گفتارش خندید و از این جهت بود خندید. بعد اون مرد رو باها مگه شما حرف پرنده رو میفهمید؟ بود باید علم نامن فقط تیر و اوتی نامن کن بشه. بله ما گفتار پرنده ها رو میفهمید و این پرنده میشته دیگه، عرفه هم جلالت امر کن بگه، عرفه هم جلالت امر کن. هیچی در عالم نیست اگر اینکه عظمت شما، جلالت شما خدا بنا نشون داده دیگه، الان خدا کرده دیگه، یعنی علا کلشه این قدیر دیگه، مگه این دور نیست؟ اگه خدا نمیتواند معرفت اونها را در دل هر موجودی برید، هر موجودی که به وجود میاد به اندازه وجود خودش ارتباطی داره با مقام ولایت، مقام ولایت گسترده است بر همه جا، ذل ربوبیت. ولذا هر موجودی که در عالم پیدا میشود آیه از مقام ولایت گرفته و قهره او را میشناسه. و بعد علمنا منطقه تیش بود در قرآن که داریم که حضرت سلیمان نگه حرف موسی رو نشنید، خندید از حرف موسی دیگه، در خود قرآن در سوره نمل هست دیگه، اون مورچه به سایر مورچه ها گفت برید تو لانه هاتون، سلیمان با لشکرش میاد وقت زیر دست پا له میشید، مثلا برید خندید جناب سلیمان، حتی بس سبه من قوله زاکن من قوله، این سریع قرآنه. وقتی جناب سلیمان به فهمت کل من منطقه خب هم موسای فاطم علیه السلام گفتیم که عرف ادرزات المرسلین اعلا منازل مقربین حتا بالاتر هم دیدیم که استبعاد اینه برای خیلی چیزا هست که برای ما هر شده است دیگه. حالا دیگران آفکار ما نداریم و برای اونا باید اول به خدا را بشناسن بعد امام را بشناسن. برای اونها بله مشکله، حضبش مشکله، ولی ما بعد خداشناسی امام را میشناسیم. بله ما میگیم به قدرت خدا عنایت شده به اونها، عالم به همه چیزن در عالم، قادر بر همه چیزن دیگه. اون کسی که اصلا خدا را قبول نداره که معقولت امام را بشناسه که معقول نیست. ما با خودمون حرف میزنیم، ما گذشته این حرف هم با از این گذشته از مراحل دیگه نه حل شده است برای ما. مسئله احاطه مقام ولایت بر عالم و قدرت نافذه اش در عالم مستفاد از قرآن است و علی کل شیء قدیر. بعد طی مرحله خداشناسی برسیم به امام شناسی دیگه. برای کسی بخواد به کافری صحبت کنه مثلا قدرت امام کاظم بفهمونی اون معقول نخواهد فهمید، او بی خودم حرف میزنه یه وقت میگیرن تضیعه میشه. از اینا گذشته است. باز هم قصه دیگه داریم در امام کاظم علیه السلام، باز همون مظاهرن ابو حمزه بازم به نظرم باشه. او میگه من رفت و سوید امام رفتم اینچون از خانه بیرون آمدم و سوار بر استری بودم، فهمیدم که میخوام بروم خارج شهر، یه مزرعه‌ای داشتم در خارج شهر، خب بیرون مدینه برم. خب من همراهشون رفتم، من سوار بر درازگوش بودم، چهارپا بودم، زبانم بند آمد، بر همونجا خشکم زد درم و دیدم این شیر مستقیما رفت طرف امام کاظم علیه السلام. من ترسم بیشتر شد، حالا به امام لحظه ای برسانم مثلا. بعد رسید و دیدم ایستاد مقابل امام و گردنش کج کرد و بنا کرد هم همه کردن و امام هم توقف کرد، استر را نگه داشتند و مثل کسی که به حرف کسی گوش بده، دیدم به حرف او به صدای گوش میدهد. و اون نزدیکتر آمد و پرید دست گذار روی کفل اون استر و سرش رو آورد مقابل سر امام. من خیلی وحشت کردم که این بر روی اثر آمده و بعد امام هم سرش رو آورد و گوش مقابل دهان او گرفت. اون مدتی هم همه کرد، بعد هم آمد پایین رفت کنار جاده ایستاد مثل این منتظره. بعد دیدن امام علیه السلام هم رو به قبله یه سر به آسمان گرفتن، چند جمله‌ای گفتن که من نفهمیدم و بعد اون یه هم همه زیادی کرد و رفت. امام اشاره که با دست خودشون که بره اون هم رفت. او که رفت من کم کم یاد به حال آمدم و امام درو میرفت، من خودم رساندم به امام علیه السلام. گفتم امام این جریان چی بود؟ من تعجب بر من آور بود، چطور شدیم؟ بود بله این آمده بود عرض حاجتی به من داشت. بله آمده بود نگفت که همسرش درد زایمان برش دشوار شده، آمده از من میخواست که من دعا کنم که او به سلامت وضع حمل کند. این بود، من هم دعا کردم، به او بشارت دادم که تا بروی خداوند شیر بچه نری به تو خواهد داد. و بعد هم او هم دعا کرد که کنار جاده ایستاده بود هم همه میگرد، او دعا کرد و گفت که خداوند تو را و ذریه تو را و شیعان تو را گرفتار درندگان نکند. مصداق همین عرفهم جلالت امر و عظم خطر بود و که برای شعب خداوند شما را بزرگ کرده. پس این دو مطلب را ما امشب از این جملات استفاده کردیم. یک مطلب این که به قول این مقامشان رفیع است که احدی حتی از انبیا و مرسلین و مرسلین و ملائکه مقربین حق ندارن طمع کنن به مقام اونا برسن، فقط اینقدر همه عرضه داشته باشن که گدائی کنن در خانه اونا. گدائی کردن در خانهشان عرضه میخواد، کمال هر موجودی همینه که بتواند گدای اونها باشه، ولی بخواد هوس کند که من برسم به مقام اونها باشه، این حرفا شدنی نیست. و خدا خواسته اونها را که بزرگ باشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، نه خانه هایی است که خدا خواسته رفعت داشته باشن. او خواسته دیگه با خواست خدا نمیشه مبارزه کرد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. وقتی این آیه نازل شد ابوبکر اشاره کرد به خانه علی علیه السلام، گفت یا رسول الله این هم از اون خانه ها؟ بله من احزن ها من خیر ها، بله بهترین خانه ها همین خانه است، اون خانه که خدا خواسته است رفعت پیدا کند دیگه. پس این یک مطلب را از این جمله اول فهمیدیم. جمله بعدی منو فهمیدیم که بله همه موجودات او را میشناسن، همه موجودات، جمادات، نباتات، حیوانها، انسانها، جبارها، همه اینها هارون الرشید میشنن امام کاظم علیه السلام را. حتی مأمون حالا به اضافه تشیع به اول خودش میکرد و حالا دروغ میگفت راست. بعد گفت که من اینی که اظهار میکنم محبت آل علی را از پدرم یاد گرفتم. بعد گفتم چطور پدر این را میخوش که چطور هم یاد میگم؟ تو بعد یه روز یک سال من با پدرم مکه رفتم، به مدینه که رسیدیم خب پدرم نشست برای آمدن طبقات مردم، بعد می آمدن هر کسی خودش معرفی میکرد و تا وقتی دیدم که من ایستاده بودم با امین برادرم بالای سر پدرم اون احترام، اون دربان رسید گفت که شخصیت عظیم علوی موسی بن جعفر علیه السلام قصد تشریف فرمایی دار. تا پدرم شنید دیدم که به ما گفت که مؤدب باشید، رعایت احترام کنید. بعد به اون دربانش گفت که آقا وقتی سوار هستن نگذار پیاده بشون، با همون مرکبشون بیان تا جلو بساط من پیاده بشون. اون دیگرا می آمدن بیرون خوب پیاده می شود. بعد وقتی دیدم اون گفت شخصیت بزرگی دیدم وارد شد که آثار جلالت و عظمت در قیافهش پیداست. پدرم تا چشمش افتاد از جا برخاست و به استقبال رفت و گفت به خدا نمیگذارم پیاده بشوید از مرکب تا کنار بساط خودم پیاده بشوید. بعدم پیاده شدند و بغل گرفت و بوسید و بعد در صدر مجلس نشوند و خودشم نشست و خیلی صحبت‌های گرم و اینها. بعد دیدم خواستن که برخواستم بروم، دیدم پدرم برخواست و بدرقه کرد و به ما دستور داد که خب ما پدرش بودیم دیگه، دستور بروید رکاب بگیرید، رکاب آقا رو بگیرید سوار بشوم، بعد همراهشون بروید تا به منزل برسون. این کارو کردیم. بعد وقتی برگشتم و موقع شب که شد من یه قدی جسور بودم پیش پدرم، آمدم گفتم که پدر امروز من جریان عجیبی دیدم از شما، تا به حال ندیده بودم. این شخص کی بود که شما اینقدر ازش تجلیل کردی؟ او فرزندم، او حجت خداست بر روی زمین. اینا نقل امام علی رضوان الله علیه. و او پیشوای مردم است، او خلیفه برحق پیغمبر در عالم اسلام است. من گفتم مگه شما نیستید؟ اگر شما خلیفه نیستید، اگر شما پیشوایی ندارید؟ خب من ظاهرم چنینم و با قهر و غلبه به دست آوردم، اما اونی که به حق باید بر مردم حاکم باشه اوست و او در زمان ما حاکم مطلق بر مردمه. بعد برای اینکه شبه از ذهنم برطرف بشود گفت که الملک عقیم، همینجا بود این جمله رو گفته، الملک عقیم، سلطنت و پادشاهی پدر و پسر هم نمیشناسه. نه اینکه حالا تون امام برحق میدارم پس کنار بیام، اینجور نیست. مسئله سلطنت عقیمه، حتی تو هم اگه بخوای در امر سلطنت با من معارضه کنی اون عضوت را از بدنت جدا میکنم که تو چشمانت در او، این سرت را از بدنت جدا. رضا مأمون میگفت من این مسئله را از پدرم شنی یاد گرفتم، عظمت و جلالت اهل بود. پس این درانجه میخوریم که عرفهم جلالت امرکم بکی جبار انی و فاجرون طاله لا جبارون عنید ولا شیطان مرید الا عرفهم جلالت امره. پس این هم یک جمله. ما این دو مطلب را از این چند جمله استفاده کردیم، یکی رفعت مقامشون که احدی حق ندارد طمع کند در مقامشون، و دیگر مسئله شناسایی اونها نسبت به همه موجودات و مخلوقات دیگه. و برها پس ما شاکریم در پیشگاه پروردگار که این مقدار معرفت به ما عنایت شده. واقعا نعمت بزرگ و سرمایه عظیمی که ما داریم همینه. ما به حمدالله مراحل طی شده و رسیدیم به اینجا، موقعیم مسلمان میبینیم، در خانواده متولد مسلمانیم. این بد جمعیت در دوره کفار هستن که اصلا هیچ بوی نبردن از عالم اسلام، مسلمانیم. گذشته از این مسلمانیم شیعه هستیم، محب علی و آل علی علیهم السلام هستیم دیگه. خیلی ما جلو افتادیم، مراحل زیادی طی شده، ولذا ما بکوشیم این سرمایه در خود نگه داریم. این محبت و ولایت امیر علیه السلام در دل جان ماست و بشارت ما دادن انشاءالله به دست ما را میگیرم. همونطوره که جناب آقای بوالحکیم استفاده کردیم ازشون که میفرمودن که آیه لسوفه یعطی که رب و که فترزا، به این نکته خوبی بود که اینجا خدا میخواهد رضایت پیغمبر را به دست بیاورد، دیگران میکوشن که رضای خدا را به دست بیاورن، برای اینجا خدا گویی میکوشد که رضای پیغمبر را به دست بیاورد. دسوفه یعطی که به جان پیغمبر قسم میخوره در قرآن فلعمرو که انهم نفیسه، این به جان کسی قسم خوردن خیلی مهمه دیگه، مثلا به برادرش قسم میخوره، به پدرش قسم میخوره، خدا به جان پیغمبر قسم میخوره. به این جمله که فرمودن که خدا میخواد رضای پیغمبر به دست بیاورد، همین نظیر جمله را در باره صدیقه کبرا علیه السلام داریم که اونجا هم داره که ان الله یرضا لرضا فاطمه. اینم خیلی مهمه، نه از این طرف که فاطمه رضا به رضای خدا، از اون طرفه ان الله یرضا لرضا فاطمه، اول رضای فاطمه تأمین بشود بعد خدا رضا دارد. این خیلی مقام عظیم، به هر کدام که واقعا مثل همون بلغه حلقه مفرقه گفت معروف است، تمام این 14 معصوم همینجور نور واحد، به هر کدام که نظر کنیم همینجوره، مقامشون فوق العاده عظیمه که انسان شبهه میکند مثلا چجوری کدام افضلن، ولی این حق هم مال ما نیست که کدام افضلن. ما همینقدر وظیفه داریم اونا رو به عظمت و جلالت بشناسیم و همشون نور واحد میدانیم. انشاءالله خداوند همه ما را در ردیف محبین خاندان اسود علیهم السلام قرار بدهد، در دنیا و برزخ و محشر دست ما را از دامنشون کوتاه نفرماید.